من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی بود. در ارتباط با این روایت فرمایشات مرحوم آخوند رو مطرح کردیم. آخوند اولین فرمایشش این بود که ورود در اینجا به معنای صدور است، نه به معنای وصول. مرحوم اصفهانی، آقای خویی، بعضی دیگه از بزرگان تلاش کردن به قرائنی بگن که اینجا ورود به معنای وصول است نه به معنای صدور. خب اون بحث رو، اون قسمت رو تمام کردیم. اما قسمت دوم کلام این بود که مرحوم آخون فرمودند که اگر اینجا وصول به معنای صدور باشه، باز میتونیم با استصحاب موضوع براءت رو درست کنیم. بعد خودشون در این مسئله اشکال کردن، گفتن البته تمام اقسام براءت رو به استصحاب نمیشه تصحیح کرد. چرا نمیشه تصحیح کرد؟ چون بعضی از مواردی که ما براءت جاری میکنیم مواردی است که ما در یه موضوع و مسئله هم نهی وارد شده، هم اباحه وارد شده و تقدم و تأخر اونها رو نمیدونیم. نمیدونیم کدوم متقدمه کدوم متأخره. من تعبیر کردم به تعارض نسین. تعارض نسین یعنی اون جایی که خلاصه ما نفهمیدیم این حرامه یا حلاله. چرا نفهمیدیم؟ چون هم دلیل حرمت داریم هم دلیل حلیت داریم، نمیدونیم اول حرمت بوده بعد حلیت اونو نسخ کرده، اول حلیت بوده بعد حرمت اونو نسخ کرده. آخون گفت که خب اینجاها رو که نمیگیره، چون اینجا رو نمیگیره از این جهت باز نمیشه کل شیء مطلق به زمینه استصحاب دلالت بر براءت بکنه. تعارض نسینی که اونجا میگیم این مورد آخوند هم میگیره. تعارض نسینی که اونجا میگیم چرا هست؟ یکی از منشاء شک و شبه همینجاست دیگه. اسمشو گذاشتیم تعارض نسین. یعنی نه، فقط اون تعارض نیست، یعنی هر جا دو تا دلیل داریم که نمیدونیم کدومش مراد جدی مولاست یا به ناسخ و منسوخ یا به ترجیح یا به امثال اینها مورد تعارض. خب این فرمایش مرحوم آخون بود. بعد برای این کلام آخوند سه تا تقریب مطرح بود. دو تا رو مرحوم اصفهانی گفتن، یکی آیه صدر مطرح کردن که در مثل این موارد چرا شامل نمیشه. آیه اصفهانی فرمودن که یکی عدم اتصال زمان یقین به شک، یکی هم به خاطر تعارض استصحابن به خاطر تبارد حالتن. تعارض استصحابن یعنی شما هم میتونی استصحاب عدم حرمت بکنی هم میتونی استصحاب عدم حلیت بکنی. خب استصحاب عدم حرمت و عدم حلیت با وجود این که هم حرمت وجود داره هم حلیت نمیشه، پس دو تا استصحاب تعارض میکنه. فرمودن اون عدم اتصال زمانی یقین به شک یعنی عدم جریان استصحاب فی نفسه، و توارد حالتین یعنی عدم جریان استصحاب للتعارض. اینا رو خوندید دیگه دیشب نهایت الدرایه رو که گفتم مراجعه کردید. خب یه تقریبم که آیه صد دارن که گفتن ما اینطوری میفهمیم کلام آخوند و مرحوم اصفهانی هم اینطوری که اون تقریب رو هم دیروز مطرح کردیم. بعد آیه اصفهانی به توارد حالتین مرحوم آخوند اشکال میکنه. تا اینجا رو حرفای دیروز بود دیگه، از اینجا سر خط. آیه اصفهانی به توارد حالتین آخون اشکال میکنه. آیه اصفهانی میگه که جناب آخون شما میگی که اگر ما یک دلیلی داشتیم که گفت حرامه، یه دلیلی داشتیم که گفت مباهه. ما نمیدونیم اول اون حرامه بوده بعد اون مباهه، یا اول اون مباهه بوده بعد اون حرامه. اگه اول حرامه بوده بعد دلیل اباحه اومده، خب کماکان این مباه است و میشه انجام بده. ولی اگر اول گفتن مباه بعد گفتن حرامه، که دیگه نمیشه ما بگیم مباه است. تو اینو شما اینو گفتید. ولی من اصفهانی میگم که در مواردی که هم دلیل حرمت وجود داره هم دلیل اباحه وجود داره، لا محال اول حرمت بوده بعد اباحه بوده. یعنی شما تو تردید و شک نمون که اول دلیل حرمت بعد دلیل اباحه یا به عکس. نه، در مثل این موارد لا محاله اول دلیل حرمت بوده بعد دلیل اباحه بوده و تردیدی وجود نداره اینجا. چون تردیدی وجود نداره، باز ما میتونیم اباحه رو جاری کنیم. پس ادعای مرحوم اصفهانی اینه که اگر شما یه دلیل داشتید اباحه، یه دلیل داشتید حرمت، و نمیدونستید کدوم اول کدوم دومه، من الان به یه قرینه‌ای براتون تعیین میکنم کدوم اول کدوم دومه. من میگم اول دلیل حرمته، بعد چیه؟ بعد دلیل اباحه است. خب چه قرینه‌ای وجود داره؟ شما از کجا میگید مرحوم اصفهانی که اول دلیل حرمته بعد دلیل اباحه است؟ ایشون میگه که چون اگه اول اباحه باشه بعد حرمت باشه، لازمش اینه که این مسئله یا این موضوع به دو دلیل مباح مباح باشه، یکی به کل شیء مطلق، یکی به همون دلیل اباحه‌ای که شما دیدی هست. اگه اول مباح باشه بعد حرمت باشه، لازمش اینه که یه چیزی که مباح هست به اون دلیل، بعد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون هم بگه مباح هست. خب چیزی که مباحه که دوباره مباح نمیشه. شما مثلا اسمشو بذارید اجتماع مثلن. البته اصلا کلمه اجتماع مثلن در کلام اصفهانی نیست. مرحوم اصفهانی میفهمن معنا نداره که یه چیزی که مباح است دوباره شعر مباحش کنه. شما الان میگید ما یه دلیل اباحه براش دیدیم، یه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی داریم. خب یه دلیل اباحه یه کل شیء مطلق حتی یه دفعه نه که معنا نداره. پس کجا اون دلیل اباحه معنا داره؟ اونجایی معنا داره دیگه کل شیء مطلق حتی یه دفعه نه تطبیق نشه. کجا تطبیق میشه؟ اونجایی که نهی رسیده که دیگه حتی یه دفعه نه تطبیق نمیشه، بعد اون دلیل اباحه قابل تطبیقه. خب لولایی دیگه معنای دیگه نمیتونه داشته باشه. پس توارد حالتین شما رو در شک و تردید قرار نده. ما قرینه آوردیم که در توارد حالتین، یعنی در جایی که یه دلیل حرمت یه دلیل اباحه، حتما اول دلیل حرمت بوده بعد دلیل اباحه بوده. به همین قرینه که ما ذکر کردیم. و خلاصه این که گفتید اینجا چون شک میکنیم دیگه حلیت و اباحه جاری نمیشه، اشکالش اینه که من میگم اگر یه چیزی مباحه که دو تا جعل اباحه براش بی‌معناست. من عرض کردم شما اسمشو بذارید اجتماع مثل. چی می‌فهمم؟ نه، یکی دلیل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیه. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه یه موضوع داره، موضوعش عدم ورود نهیه. در ضمن مرحوم اصفهانی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی رو میگن دو تا تغییری هم داره. البته من به این اشاره نکردم چون خیلی دخالت در بحث نداشت، ولی ایشون میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، این حتی میتونه غایته برای حکم باشه، میتونه قیده برای موضوع باشه. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه غایته برای حکم باشه، یعنی این اطلاق و اباحه استمرار دارد تا ورود نه، این میشه غایت برای حکم. اما اگر این قید موضوع باشه، یعنی اون چیزی که حرام نیست مباحه. ایشون میگه یا محدد است یا مغیاست. تعبیر مرحوم اصفهانی میفهمن کل شیء مطلق یا مغیاست یا محدد است. منظورشون از مغیا یعنی غایت برای حکم، یعنی این استمرار دارد حکم اباحه تا زمان ورود نه، و تعبیر میکنن و یا محدد است یعنی قید موضوعه، یعنی اون چیزی که حرام نیست حلال است، اون چیزی که حرمت براش قرار ندادی مباح است. حالا اینو ایشون تو توضیحات خودش، ولی من دیگه به این اشاره نکرد. پس مرحوم اصفهانی، حالا عرض میکنم، مرحوم اصفهانی در حقیقت میگن که نه، در موارد توارد و حالتین لا محاله اول حرامه بعد اباحه است، معنی دیگه نمیتونه بده، چون عقلا غیر از این نمیتونه باشه. خب ما اگر توارد و حالتین داشتیم و اثبات کردیم که اباحه حالت دومه، باز نتیجه اباحه رو تونستیم بگیریم، چون اباحه حالت دوم بود. آره، ولی اباحه ثابت شد. یعنی مرحوم آخون خواست بگه در توارد حالتین اباحه نیست، براءت نیست، اصفهانی گفت براءت هست. یعنی ما در نتیجه رسیدیم به براءت. چرا؟ چون حالت دوم حالت اباحه است. حالا چون ایشون دوبار سوال کردن، من بعد از جواب دوم آی صدر بگم. آی صدر میگه که جناب آی اصفهانی اگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، این مطلق اباحه واقعیه رو میگفت، حرف شما خوب بود. یعنی در موارد اباحه واقعیه نمیشه یک موضوعی به دو تا دلیل اباحه مباح بشه، یعنی دو بار شارع برای او اباحه تشریع کنه. ولی ایشون میفهمن که خب ما که تصویر کردیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، این اباحه اباحه ظاهریه است. خب وقتی اباحه ظاهریه است، میتونه یه دلیل اباحه هم اباحه واقعی اینو بگه. پس یه موضوعی هم مباح است واقعا و هم مباح است ظاهرا. پس اجتماع دو اباحه وقتی که مشکل نداشت، پس ما باز در توارد حالتین کماکان مرددیم که اول حرمت بوده بعد اباحه، یا اول اباحه بوده بعد حرمت. حرف شما خوبه و درسته، ولی در اون فرضی است که هر دو دلیل اباحه ناظر به اباحه واقعیه باشن. بله، دو تا اباحه واقعیه برای مسئله و موضوع واحد نمیشود تشریع کرد، این حرف درسته. اما اگر یکیش اباحه ظاهری است و دیگری اباحه واقعیه، مشکلی نداره. هر جا ما یه حکم ظاهری داریم، یه حکم واقعی نه تنها مماثل حتی مزاد او داریم. یعنی چه بسا در موارد اباحه ظاهری و حرمت واقعی داشته باشیم، چجوری اباحه با حرمت با هم دیگه جمع شدن. بعد شما میفهمید که اباحه با اباحه جمع نشن، به هر حال یکیش واقعی و دیگریش ظاهری. نه، میشه ظاهری. اون دلیل اباحه که با حرمت توارد حالت داره، اون اباحه. خب این یه جواب آقای صدره که جواب دومشون بود، ولی چون شما دوبار گفتیم ما مجبور شدیم اول جواب دوم. یه جواب اولم پس خودتون بخونید. سم فهمید حرف آقای صدر صغرویان یا کبرویان؟ نه دیگه جفتش نفهم. شما الان مشکلتون با صغرای بحثی یا با کبرای بحث؟ یعنی شما میخواد بگید کل شیء نه. چرا؟
هلیت اومده، هلیت واقعی باش تقریل هلیت واقعی اومده، من چرا دوباره میام اباحه ظاهری جاری
بکنم؟ چون من از هلیت واقعی بیخبرم. خب رسیده، ولی حرمت هم رسیده.
داری فرض میکنیم حرمت بعده،
خب ما به قرینه داریم میگیم، ولی اینو که نمیدونیم. نکنید در اون جایی که شارع اباحه واقعی جعل کرده، معنا داره اباحه ظاهری هم جعل کنه؟ سوال شما اینه دیگه. بله معنا داره. خب اگه اباحه واقعی جعل کرد و من ندونستم مباح یا مباح نیست، خب اباحه ظاهری جعل میکنه. جایی که چیه بدونم؟
روایت هستش، یکیش نه، یکیش اباحه، اباحه واقعی، نهی هم واقعی. حالا بشه فرض
هم
داریم کنم آقای اصفهانی که اول
اباحه بوده
بعدش
نمیده. خب کل شیء مطلق که فقط برای این مورد نیست، این مورد را هم شامل میشه.
همین راش
چرا شامل میشه دیگه؟ چون شما نمیدونید اول اباحه یا حرمته. وقتی نمیدونید میتونه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی بگیره.
فرض کردن اوله میدونه دیگه.
چی میفهمید؟ نه حالا این شد قرینه، ما نکنی لولا قرینه داریم بحث میکنیم، لولا این که ما یه قرینه آوردیم، این قرینه ای که آورد مرحوم اصفهانی گفت قرینیتش تمامه، ما که میگیم این دوتا با هم جمع میشه که قرینه هم نیست، ما از کجا میدونیم اوله؟ نکنید شما میگید چون دوتا اباحه جمع نمیشه اول حرمته، درسته؟ ما که اینو نمیدونیم. البته اشکال آیه صد این بود که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، این چون ورود نه داره اصلا این دلیل شاملش نمیشه، چون ورود نه داره، حالا نهش مقدم یا مؤخر دیگه اصلا موضوع کل شیء مطلق از بین رفت. تقریبا آیه صدر این بود دیگه، یادتونه؟ ایشون میگه وقتی مولا گفت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، شما میدونیم حرمتی براش رسیده دیگه، به هیچ وجه به کل شیء مطلق نمیتونی استناد کنی، کل شیء مطلق از بین رفت دیگه. الان نوبت به بحث استصحاب نمیرسه که بگی استصحاب جاری، استصحاب جاری نیست، اصلا ما موضوع برای کل شیء مطلق نداریم. تقریبا آیه صد این بود که فکر میکنم دیروز گفتیم، ولی آیه اصفهانی میگه که فرمایش آخون ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که نه، چون اتصال زمان یقین به شک نیست، استصحاب قابل جریان نیست، چون ما استصحاب قرار به کل شیء مطلق ضمیمه کنیم، اگه کل شیء مطلق خودش مورد و مجرا نداره دیگه دنبال جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب نمیگردیم، چون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی موضوعش عدم ورود نهی بود، خب اینجا هم یه نهی وارد شده دیگه، حالا یا مقدم یا مؤخر، به هر حال اونجایی که شما نهی داری که دیگه نمیتونی به کل شیء مطلق استناد کنی، یعنی دیگه نوبت به این که ارکان استصحاب تمام است یا تمام نیست نمیرسد. ولی مرحوم اصفهانی اومد توضیح داد که نه، اینجا ارکان استصحاب تمام نیست، بعد به خاطر این اومد بگه تقدیم و تأخیر رو من قصهشو حل میکنم و امثال اینها که مباحثی از این دست. خواستم بگم آیه صد گفت فهم ما یه چیز دیگه بود از این، این بود که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه خودش اصلا جاری نمیشه دیگه، چون موضوع نداره اینجا، حالا ما دیگه به این که ببینیم استصحاب ارکانش تامه یا ناقص کاری نداره. خب این یه تیکه در کلام مرحوم اصفهانی بود که آیه صد اشکال کرد. آخون بعد از این فرمودن که خب یه جور دیگه میتونم این مشکل رو براتون حل کنم، و اون البته لا یقال و فإنه یقال میگه، و اون یکی بگیم به زمینه عدم قول به فصل، عدم قول به فصل اجماع وجود داره که اگر کسی در فقدان نص و امثال اینها قائل به براءت شد، در مثل این موارد هم قائل به براءته. عدم قول به فصل یعنی اجماع بر این که اگر براءت در اون موارد جاری شد، در این مورد هم جاری است. بعد ایشون گفت که نه، اینجا عدم قول به فصل جاری نمیشه. آیه اصفهانی یه جوری فهمیده حرف آخوندو، آیه صد میگه ما یه جور دیگه میفهمیم حرف آخوندو. آیه صد میفهمد که خب مرحوم آخوند میفهمد اگر جریان براءت مبتنی بر استصحاب باشه، چون کل شیء مطلق باید یه جایی بشه که استصحاب جاری بشه، اگر جریان براءت مبتنی بر استصحاب باشه، خب هر جا براءت جاری میشه که استصحاب قابل جریان باشه، هر جا قابل جریان نباشه. این همون تقریبی بود که من دیروز گفتم، بعضی از رفقا دیروز گفتن واضح نشد، ولی فکر میکنم با مطالعه و مباحثه که داشتن واضح شد. ایشون میگه که به هر حال هر جا براءتی جاری میشه که استصحاب ارکانش تمام باشه، خب هر جا تمام نیست براءت جاری نمیشه دیگه. شما نمیتونید بگید به اجماع جاری میشه، چرا؟ چون اصلا منشأ جریان براءت این بود که استصحاب جاری بشه، خب اگر یه جایی ارکان استصحاب تمام نشد، اجماع که نمیتونه ارکان استصحاب برای من تمام کنه، براءت جاری نمیشه. ایشون میگه من از کلام آخون اینو میفهمم. آیه اصفهانی میگه که نه، من از کلام آخون میفهمم که اجماع وجود داره که همه جا براءت بود براءت جاری میشه، ولی اینجا که ما به براءت استناد نکردیم، ما به استصحاب استناد کردیم. بله در تعمیم براءت اجماع وجود داره، ولی ما اینجا که اصلا این حلیت رو از استصحاب فهمیدیم، از براءت نفهمیدیم. پس حرف آخوند در عدم قول به فصح اینه که آقایون در موارد جریان براءت تفصیل ندادن. ولی خب مگه ما اینجا از براءت فهمیدیم؟ اینجا که از استصحاب فهمیدیم ما. پس اینجا ربطی نداره این که آقایون در براءت تفصیل ندادن. مرحوم اصفهانی میگه من اینو میفهمم از کلام آخوند. آیه صد میگه نه، من یه چیز دیگه فهمیدم اون فهم اول. آیه صد لعل اشکالش به مرحوم اصفهانی اینه که مگه ما استصحاب حکمی کردیم؟ ما استصحاب موضوعی کردیم. اگه ما استصحاب حکمی میکردیم شما میتونستید بگید ما حلیت رو از استصحاب فهمیدیم، از براءت نفهمیدیم. و فرض اینه که اجماع بر جریان براءت وجود داره، بعد میگونیم ما که از براءت نفهمیدیم، ما از استصحاب فهمیدیم. ولی ما که استصحاب حکمی نکردیم، ما استصحاب موضوعی کردیم. یعنی ما اومدیم موضوع عدم صدور را ساختیم، بعد به کل شیء مطلق تمسک کردیم. پس باز ما حلیتی مستند به براءت فهمیدیم. فقط اتفاقی که افتاد این بود که موضوع رو به استصحاب ثابت کردیم، ولی حکم رو به چی ثابت کردیم؟ به کل شیء مطلق ثابت کردیم. پس های اصفهانی نگید که اینجا که براءت نیست، اینجا استصحابه. و اجماع در چیه؟ در جریان براءت است. نه، بازم اینجا براءته. حکم رو بازم دلیل براءت داره میگه، کل شیء مطلق داره میگه. البته این توضیح من از کلام آیه صدر. یعنی آیه صدر اشکالش به مرحوم اصفهانی اینه که شما میگید اجماع بر جریان براءت دارن، ولی خب اینجا که استصحاب براءت نیست که. نه، اشکال این نیست. اگه استصحاب حکمی بود بله اینطوری میتونستید بگید، ولی استصحاب موضوعیه. وقتی استصحاب موضوعیه یعنی چی؟ یعنی حکم هم باز به کل شیء مطلقه. ولی به هر حال حرف آخون درسته. حالا چه فهم آقای اصفهانی چه فهم آقای صد، حرف آخون چی بود؟ حرف آخون این بود که آقایون میفهمن اگر براءت در اون موارد جاری بود در سایر موارد هم جاری است، ولی به شرطی که موضوع وجود داشته باشه. ما هر وقت میگیم براءت جاریه یا حکم جاریه در کجا میگیم؟ در جایی که موضوع بر براءت باشه. اگه موضوع بر براءت نبود چی؟ جاری است؟ نه، جاری نیست دیگه. موضوع براءت رو کی میسازه؟ استصحاب میسازه. پس اگر ما میگیم اجماع داریم به جریان براءت، در فرض وجود موضوع داریم میگیم. خب فرض وجود موضوع هم اونجاییست که استصحاب موضوع برای ما بسازه. استصحاب هم که به خاطر توارد حالتین به مشکل برخورد کرد. پس اگر واقعا ما مشکلی در اثبات موضوع داریم، دیگه عدم قول به فصح یا اجماع اینا نمیتونه به درد ما بخوره. پس راست میگه آخوند، یعنی ما به عدم قول به فصح نمیتونیم بگیم. بعد دیگه نقض نکنید به آخوند که پس شما چرا گفتید شبهه تحریمی رو که اثبات کردیم به عدم قول به فصح شبهه وجوبی هم ثابت میشه؟ نگفتید شما؟ شما بودید کل شیء مطلق حتی یعنی دفعه نه، که شبهه تحریمی رو میگیره، ولی ما به عدم قول به فصح میگیم شبهه وجوبی هم درش براءت جاری میشه. میگه خب شبهه وجوبی و تحریمی موضوع براءت وجود داره، ولی در بحث ما که هنوز موضوع براءت وجود نداره. موضوع براءت چی بود؟ عدم صدور نهی بود. ما تا استصحاب نباشه که نمیدونیم عدم صدور نهی هست یا نه. خب فرض اینه که استصحابم که اینجا با مشکل مواجهه، از این جهت چون موضوع براءت ثابت نیست دیگه عدم قول به فصح به درد نمیخوره. نه، حالا آقای صد تعبیرشون اینه که خب این اگه دلیل اجتهادی بود خوب بود، دلیل فقاهتی. من دیروز یه توضیحی برای این دلیل اجتهادی و فقاهتی دادم که اون میتونه باز وجه آخر باشه. توضیحش این بود که دلیل اجتهادی میتونه کشف از نظر مولا بکنه، به خاطر اجماع میتونه به درد بخوره، چون اجماع هم داره کشف از رأی معصوم میکنه. اما دلیل فقاهتی صرفا داره رفع تحیر میکنه و اجماع نمیتونه به درد بخوره. اینم توضیحی بود که ما دیروز دادیم، اینم وجه سومی میتونه باشه. میبخشید، ولی اگر همه اینا رو بذاریم کنار یه لحظه عبارت آخوند رو بیارید، کفایت کتاب سختی ها، ببینید که چقدر آقایون همینطور دارن یه آخوند چی داشته میگفته. یه لحظه عبارت آخوند رو بیارید ببینیم خود آخوند چی گفته اصلا. یه حرفا که هرهم اسفانه ایشون میفهمن فانه یقال لا یقال هاذا لولا عدم الفصل بین افراد مشتبه حرمته. فانه یقال، جواب چی میگیم؟ میگیم و ان لم یکن بینهما الفصل، اگر چه فصلی نیست، الا انه انما یجدی فی ما کان المثبت للحکم بالاباحه فی بعضها الدلیل للاصل. آخون حرفش اینه، این در جایی است که مثبت برای حکم به اباحه دلیل باشد نه اصل. این همونی بود که ما دیروز داشتیم میگفتیم، ما دیروز تغییر درسنامه رو داشتیم میگفتیم دیگه، که اجتهادی و فقاهتی تفصیل میده آخوند. مرحوم اصفهانی گفت براءت و استصحاب داره، میگه میگه هر جا براءت بشه استصحاب. آیه سعد گفت میگه که هر جا موضوعش تمام باشه، ولی به نظر شما آخون کدوم یکی رو داره میگه؟ پس به نظر شما هم آخون حرف درسنامه رو داره میزن. نه از اصل مصبت، اصل مصبت چی بوده؟ حالا آقای حکیم که رو سر ما حقایق الاصول که غیر از ایشون هم اگر در رتبه ایشون باشن رو سر ما، ولی حرفشون اشتباه. بسیار خوب، یه استدراکی مرحوم اصفهانی داره، ولی تا اینجا تا قبل از ففهم بود. حالا ففهم باز چی میگه؟ این ففهمش مهمه. تا اینجا که قبل از ففهم بود، ما اونقدر آخوند و انظارش رو دوست داریم که ناگفته هاش هم بحث میکنیم ازش، یعنی ففهم هاش هم میگیم که ففهم هم چی میگه. این اون ففهم باشه برای خودتون، اونو خودتون کار کنید. بسیار خوب. حالا الان اجماع عرض میکنم، اجماع مستشم. آره آره، حالا یه بحثی هست اصلا عدم قول به فصل، دقیقا همون اجماع، اجماع نیست. بسیار خوب، این نهایتا از کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. ما از مجموع تمام این انقلت و قلتا فهمیدیم که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی هم یک دلیل محکمی بر براءت نیست، اونطور که شیخ گفته. یعنی حداقل اینو به نتیجه رسیدیم دیگه، یعنی یه چیز محکمی نیست که، خیلی زحمت کشیدیم که یه جوری براءت رو ازش اثبات کنیم، ولی اینکه بگیم عدل و دلیل بر براءت، الا اینکه شیخ میگه بقیه‌اش هم همینقدر زحمت داشت، که عدل و دلیلی امر نسبیه دیگه، تو همش همینقدر زحمت داشت. بسیار خوب، آیه صدر بعد از این قصه وارد سند روایت میشن. ایشون میفهمن که ولی این روایت مرسله است، الا اینکه آیه صدر قائلن به این که از این عبارتشون برمیاد که ایشون از موارد ارسال مسلم فقیه میدونن. مرحوم امام در تهذیبم اینو از موارد ارسال مسلم فقیه میدونن، ولی آقای صد معتقدن که در مرسلات فقیه فرقی بین ارسال مسلم و ارسال غیر مسلم نیست، از این جهت این روایت به لحاظ سندی غیر قابل اعتماده. ولی مرحوم امام ارسال مسلم فقیه رو میگن قابل اعتماده و از این جهت این روایت قابل اعتماده. ولی ما آیه ایروانی یک گزارش خیلی جامعی از انظار فقها در ارتباط با مرسلات فقیه گذاشتن تو گروه دیگه، حتما خوندید گزارش دیگه از فقیه معاصر هم مثلا. این کاملا شوخی بود. بله، چون نظر منم گذاشتن، چون سوال این بود که خب ما که ارسال مسلم فقیه رو قبول داریم، چرا نمیخواستیم روایت کل شیء مطلق و بحث کنیم؟ جوابش هم این بود که این روایت ارسال مسلم فقیه نیست. آقایونی که این روایت رو ارسال مسلم فقیه دونستن، ظاهرا فقط به وسائل مراجعه کردن، به من لا یحضر مراجعه بکنن، بعد معلوم میشه این از موارد ارسال مسلم فقیه نیست. پس ما با وجود این که ارسال مسلم فقیه رو الی حد الان قبول داریم، ولی چون این رو ارسال مسلم نمیدونستیم میخواستیم این روایت رو بحث نکنیم، ولی دیدید بحث های علمی خوبی تحتش بود و از این جهت خدمتتون عرض کردیم. نه خب این از کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. تقریبا روایاتی که هم به لحاظ سندی قابل اعتماد بود هم به لحاظ دلالتی مطرح شد، چون بعضی یه روایات دیگه هم مطرح کردن یا سندش مشکل داره. مثلا از روایات خوب در این باب الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا فی ساعت ما لا یعلمون بود که باز به خاطر سند بود. در ضمن این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه به یک تقریبا سیاقت دیگه‌ای در یه حدیث دیگه وجود داشت که من اون حدیثم برای شما خوندم، ولی اونم سندش مشکل داشت. باز بعضیا برای تصحیح سند او هم تلاشی کرده بودن، سعیشون مشکوره، ولی آخرم به نتیجه نرسیده بودن. یعنی میخوام بگم غیر از این مرسله فقیه یه روایت دیگه هم داشتیم که همین مضمون رو داشت. من خوندم چند روز قبل اون روایتو. چرا خوندم؟ نه همین کلاس بخوندم، تو همین کلاس من اون روایتو خوندم. نه اینجا نوشتش هم هست دیگه. بسیار خب، حالا اونم به لحاظ سندی مشکل داشت، از خیر اونم میگذریم. دلیل ما آیات رو تا حالا بحث کردیم، روایت هم بحث کردیم، عقل هم بحث کردیم، قبح قابل بیان رو بحث کردیم، رسیده به دو دلیل دیگه، یکی اجماع و دیگری استصحاب. اما در مورد اجماع همونطور که بعضی از بزرگان دیگه هم نظرشون نیست، خب این اجماع علال قاعده با این همه آیه و روایتی که مستنده، اگر اجماعی هم وجود داشته باشه این اجماع یا مدرکیست یا محتمل المدرکه. به خاطر این دیگه بحث از اجماع در اینجا چندان مفید فایده نیست و این اجماع اجماع تعبدی و کاشف از رأی معصوم نیست. از این جهت خب اجماع هم دیگه محل بحث نیست اینجا. پس عقل و آیات و روایات و اجماع تمام. رسیدیم به آخرین دلیل بر براءت که استصحابه. عده‌ای گفتن که ما براءت رو به استصحاب اثبات میکنیم. در این که چجوری استصحاب مفید براءت است، آیه صد میفهمد سه تا استصحاب اینجا تصویر داره. ما باید ببینیم آقایونی که به استصحاب استدلال کردن کدام یک از این سه استصحاب مد نظرشون. آقای خویی سه استصحاب رو جمع میکنن در دو استصحاب، استصحاب جعل و مجعول، ولی آقای صدر میگن سه استصحاب. البته در نهایت مباحثی که آقای خویی مطرح میکنه ناظر به هر سه مورد است، ولی حالا چون این یه مقدار ریزتر و تفصیلی تره اجازه بدید همین فرمایش آقای صدر رو پی بگیریم. آقای صدر میفهمد ما سه تا استصحاب میتونیم اینجا جاری بکنیم که همون نتیجه براءت شرعی رو در مسئله ما بگیریم با مستند استصحاب. استصحاب اول عبارت است از استصحاب عدم تکلیف ثابت قبل از بلوغ. این آقا قبل از اینکه بالغ بشه برای او خوردن این مایه حرام نبوده، الان شک میکنیم که حرام است یا حرام نیست. عدم حرمت این که قبل از بلوغ بوده کمانکان استصحاب میکنیم. ما در هر شبهه حکمیه، در هر شبهه حکمیه که حکمشو از قبل شارع ندونستیم، میتونیم عدم استصحاب عدم تکلیف که عدم حرمته یا در شبهه وجوبیه عدم وجوب بکنیم. میگیم خب یقین سابق و شک لاحق. میگه یقین سابق اون زمانی که ما به تکلیف نرسیده بودیم که این بر ما حرام نبود، الان شک میکنیم که حرام است یا حرام نیست، استصحاب عدم حرمت میکنیم. این استصحاب. استصحاب دوم عبارت است از استصحاب عدم جعل تکلیف که یا ثابت قبل از شرع یا ثابت در اول شریعته. خب اولی که پیغمبر اومدن که فقط فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلهو دیه، سه سال که قصه از این قرار بود بلکه بیشتر. یعنی دیگه هیچ شریعتی وجود نداشت، تنها خلاصه ورودی اسلام همین کلمه توحید بود. خب اون زمان که حرام نبود دیگه، ما شک میکنیم الان حرامه یا نه، استصحاب میکنیم همونی که در اول شریعت بود، یا استصحاب میکنیم قبل از تشریع این حکم. مطمئنن این حکم در یه تاریخی تشریع شده. خب قبل از اون تاریخ چی بود؟ حرام نبود دیگه، یه امر حادثه دیگه، هر امر حادث یه زمانی برای حدوثش وجود داره. خب قبل از اون زمان چی؟ یقینا حرام نبود. ما استصحاب عدم حرمت میکنیم قبل از تشریع. خب سومین استصحابی که قابل انجامه، استصحاب عدم تکلیف قبل از تحقق موضوعه، که به قول آقای خویی استصحاب عدم مجعوله نه عدم جعل. استصحاب عدم مجعول یعنی قبل از این که این موضوع وجود داشته باشه که حرمت فعلی بر ما وجود نداشت دیگه، درسته؟ قبل از این که این خمر ساخته شود بر ما شرب این خمر که حرمت فعلی نداشت، حالا شرب خمر به صورت کلی بود ولی قبل از تحقق این موضوع که حرمت فعلی وجود نداشت. الان شک میکنیم که حرمت وجود داره یا حرمت وجود نداره، استصحاب چی میکنیم؟ استصحاب عدم حرمت میکنیم. پس سه استصحاب میتواند در حقیقت اثبات براءت بکنه. حالا دیگه ادامه بحث باشه برای جلسه آینده.